بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که در بحث اجزاء امر ظاهری از امر واقعی گفتیم عدم الاجزاء علی القاعده هستش، اونتا بیاناتی ذکر شده برای اجزاء. بیان سوم از مرحوم میرزا بود که ادعای اجماع فرموده بود در باب عبادات و در احکام وضعی هم به دو قسم تقسیمش کرده بود. در باب عبادات که اجماع مرحوم خدمت شما عرض کنم میرزای نائینی بود، گفتم اون اجماعی که مصطلح بین متأخرین هست بعیده و احتمالش نیست که چین اجماعی باشه در بین فقهای ما. این بحث دیروز ما بود. اونطور گفتیم بیان مرحوم میرزا رو میشه به یک بیان دیگری گفت که بحث امروز ما هستش، و اون بیانی که میشه از کلام میرزا کرد اینه که در باب عبادات فل جمله بین فقهای ما یک ارتکازی وجود داره که اگر کسی در شبهات حکمیه بر طبق یک اماره عمل کرد و بعد برش کشف خلاف شد که اون اماره خاطئ بوده، در ارتکاز فقها اینه که این لازم نیست اون اعمال گذشته ره که باطله تدارک کنه، و اگر بخواید مؤید بر این ارتکازم پیدا کنید، در بحث تقلید مرحوم سید یزدی در عروه این فرع اجزا رو داره. میبینید جماعت کثیری از فقها چیه؟ با سید یزدی موافقت کردن. سید از کسانی است که اجزایی هستش، با سید موافقت کردن و اجزایی شدن. مثل این که مثال زدیم ما در غسل ترتیب را رعایت نمی کردیم، بعد از گذشت سالها مقلد فقیهی شدیم که فتوای این فقیه فعلی ما اینه که ترتیب معتبره. در این مسئله میبینید که سید قائل به اجزا شده، یعنی اون غسل هایی رو که انجام دادم، اون نماز هایی رو که با این غسل خوندم طبق فتوای فقیه فعلی من باطله، تصحیح نمیشه، اما لازم هم نیستش تدارکش کنم. یعنی همون عملی رو که انجام دادم همون عمل کافیست، تدارک نمیخواد. مشتهد رو میگم یه خصوصیتی هستش که خواهم گفت در حق هر دوست، منتها این کشف خلاف در مشتهد گاهی وقتا برگشتش به امر ظاهری نیست، زیاد اتفاق میفته که امر ظاهری نیست. بله، کلن ارتکاز در بین فقها بوده، این ذهنیت در بین فقها بوده، ارتکاز غیر از فتواست. نه، میخوام بگم این ارتکاز رو نمیخوام بگم دلیل ما هستش، این ارتکاز فی الجمله در بین فقها ما بوده، این ارتکاز وجهی داره که اون وجهش در واقع دلیل ماست دیگه. مهم نیست را ارتکاز بین متأخرین باشه یا متقدمین یا هر دو. خدمت شما عرض کنم که این ارتکاز در بین فقها ما بوده، وجه این ارتکاز چیه؟ اینو دقت کنید، ما روایاتی داریم در ابوابی که فقها فرمودن در این موارد ما لازم نیستش که این اعمال گذشته تکرار کنیم، روایت داریم. مثلا در چی؟ در مخالف. در مخالف ما روایت داریم که اگر موافق شد اون نمازهایی رو که خونده، اون روزهایی رو که گرفته، اعمالی رو که قبلا انجام داده، نمیخواد این اعمال رو بعد از این که موافق شد و بر طبق مذهب ما باطل بوده اونا رو نمیخواد تدارک کنه. این چیه؟ در اذهان فقها ما به اصطلاح این در روایات ما وارد شده که لازم نیست اعمال گذشته رو تدارک کنه. اگر نمازی خونده، روزه‌ای گرفته که طبق مذهب ما باطل بوده، الان که مؤمن شده، الان که شیعه شده، لازم نیست اونها رو ما تدارک، لازم نیست اون مخالف تدارک کنه. و نظیر این رو ما در موارد دیگری هم داریم، مثل در باب حج داریم که بعضی وقتا این شخص اگر عملی رو باطل انجام داد بعد نمیخواد تدارک کنه، یا اگر اونجوری که وظیفه اش بوده در باب نماز داریم، مثل من اتم فی موضع قصر، بعد نمیخواد این نماز رو چیکار کنه، این نماز رو قضا یا اعاده کنه. از مجموع این روایاتی که در این باب ها وارد شده، این رو میشه ما به اصطلاح استیناس کنیم، استزراخ کنیم، که اگر یک شخصی به وظیفه خودش بر طبق یک اماره عمل کرد، بعد لازم نیست تدارک بشه. چطور مثلا یک شخص مخالف که همه نمازهایی که خونده باطل بوده، چون وضوش باطل بوده، نمازهایی که خونده باطل بوده، الان این نمازهایی که خونده به چیکار بکنه؟ گفت در روایت امکانی میخواد تکرار کنه. حالا فرض کنید یک شخص مؤمنی که بر طبق یک فتوایی عمل کرده، بعد رجوع کرده به کسی که فتوای دیگری داره، اون اعمال گذشته رو نمیخواد تدارک کنه. پس وجهی که هستش این ارتکاز که در ذهن فقها ما فی الجمله هست، ناشی شده از این روایات. این روایات برای ما یک ذهنیتی میده، یه استزواقی میده، یه اطمینانی برای ما پیدا میشه که اگر یک انسان به اماره‌ای طبق اماره‌ای عمل بکنه، بعداً معلوم بشه اون اماره خاطئ بوده، تدارک لازم نیست. البته اماره‌ای که میگیم اماره در شبهات حکمیه، مثل فتوای فقیه، این تدارک لازم نیست. نمیخوایم بگیم با اولویت قطعی هستش، میشه گفت شاید به ملازمه عرفیه دلالت میکنه که وقتی مخالف موافق شد نمیخواد اعمال گذشتش رو تدارک کنه. یک ملازمه عرفی هم شاید بشه استدلال کرد که فهم عرفی هم اینه که اگر موافقی در شبهه حکمیه طبق یک اماره عمل کرد، لازم نیست اون عمل رو تدارک کنه. این خدمت رو من عرض کنم که نهایت چیزیست که ما میشه گفت که یک نحوه استزواق، یک نحوه ملازمه عرفیست از مواردی که روایاتی که وارد شده در مورد مخالف و بعضی از روایاتی که در پاره از احکام وارد شده. بله، مکلفین رو مخالف به فروع دقت کنیم، مخالفین مکلف به فروع هستن، منتها فروعی که نه اینکه از طریق ما بهشون رسیده باشه، از طریق خودشون بهشون رسیده باشه. یعنی ما دو دسته از فروع داریم. یه فروع هستش که طبق گفته فرض می‌کنید ظاهر آیه قرآن، مثلا ظاهر آیه قرآن اینه که باید بر رجل مسح بکشن، اینها چیکار کنن؟ بر مسح قصد بکنن. این مکلف به مسح هستن، این مکلف به وضوعی خاص هستن. اما یه چیزی هستش که نه، این از طرق اونها وارد نشده، که شاید خیلی فردی نداشته باشه، یعنی فردی زیادی نداشته باشه که فقط از طرق ائمه فقط وارد شده باشه. ببینید در نماز اون کیفیتی رو که اونها اتیان میکنن، اون کیفیتش مشکلی نداره در نماز فی الجمله. یعنی یه بخشش رو علی القاعده درسته، یه بخشم به قاعده حدیث لا تعاد میشه درستش کرد. عمده در نماز اونها وضوع اونهاست، حتی در غسل هم مشکل نیست، در وضوع فقط مشکله. یعنی وضوعی اونها پیش ما باطله، به تبع نمازشون هم باطله. یا در صوم اگر اونها در غروب مثلا افطار کنن، پیش کسانی که قائلن که انتهاء صبح مغرب است نه غروب، اون مشکل پیدا می‌کنه. و الا نه دیگه مشکل دیگه نداره. ایشون نخواستن مقایسه کنن، ایشون میگفتن که عهدی که کفار مکلف به فروع نیستن، به فروع نیستن، آیا مخالفین هم مثل کفار مکلف به فروعی که پیش ما صحیحه، نه اون فروعی که پیش خودشون صحیحه، این مکلفین به این فروع هستن یا نیستن؟ گفتیم ظاهرا اونا مکلف هستن. ببین تکتف به حدیث لا تعال قابل تصحیحه. بله ره؟ بله عمد رو میگیره، منطور وقتی که ناشی از جهل باشه، یعنی همونطور که ناسی رو میگیره، قافل رو میگیره، جاهل رو میگیره، جاهل معذور آمده، منطور ان جهلن هست. مثل یک کسی ان جهلن در نماز امری رو انجام بده مثلا، یا امری رو ترک کنه. خدمت رو عرض کنم که جاهل مقصر هم گفتیم حدیث لا تعاد میگیره، کما اینکه جاهل قاصر رو میگیره. فقط یک دسته از حدیث لا تعاد در واقع دو دسته خارج هم، یکی عامد عالم، یکی هم مقصر مردد، اینا خارج از حدیث لا تعاد هم. غیر از این دوتا، یعنی عالم عامد و غیر از مقصر مردد، همه در حدیث لا تعاد داخل هم. ناسی، قافل، جاهل، قاصر، مقصر، جازم و امثال این. بله، یعنی تردید داره که آیا وظیفه همینه یا نه. اما مقصره، مقصر جازم کسی که جزم داره، لذا این ارتکاز هست و این استزواق هم هست. ظاهرن راهی جز همین استزواق بر اجزاره ما نداریم، اون اجماعات تعبدیه و ادله در کار نیست و این استزواق بد نیست. اگر برای کسی اطمینان حاصل بشه از این استزواق، میتونه به این عمل کنه، کما اینکه کثیری از فقها چیه عمل کردن. و اگر در عروه مراجعه بکنین در بحث تقلید، در اونجا یه مسئله داره راجع به این مسئله اجزا هستش. میبینید عده کثیری از فقها چیه با سید موافقت کردن و اجزایی شدن. حالا مهم نیست وجهش دلیلش چیه، ببینید دلیل مهم نیست، وقتی این ارتکاز باشه. ما گاهی یه چیزی رو ارتکاز داریم، منتها سعی می‌کنیم مدللش کنیم. این حالت روانی ذهن ماست که ما وقتی یه چیزی رو بهش اعتقاد پیدا کردیم، سعی میکنیم یک دلیلی هم برش بیان کنیم و نوعا به این ادله خودمون هم حسن ظن پیدا میکنیم. مثلا میگیم اجماع در مسئله، در واقع یک ارتکاز بوده. اجماع خب یه چیز نیست که آدم با چه آدم گیر بیفته جایی. بعد خدمت شما عرض کنم این استزواق رو ما هم قبول کردیم در فعل، اشکال نداره، اشکال نداره. در اون جایی اونم از موارد تقلید رو میگیره، تقلید نکرده، نه باید همه جا نمیگه، باید مقصر نباشه. اگر جاهل هم قاصر هم باشه میگیره، اما اونی که الان محل بحث ما اجزاء در چی هستش؟ در کسی که تقلید میکرده و اشتباهاً انجام داده، اونجا رو میگیره. چی فرمودید؟ ببینید حدیث لا تو آدم، خدمت رو عرض کنم که چون از حدیث لا تو آد قاعده، لا تو آد قاعده واقعی است نه ظاهری، یعنی از حدیث لا تو آد کسی قاعده ظاهری استفاده نکرده، یعنی این عملش محکوم به بطلان باشه ولیکن مجزیه. اما به خلاف مخالف یا مثلا که مؤمن میشه، در اونها پذیرفته شده که عملش باطل بوده ولیکن همون عمل باطل مجزی است. لذا اینه که ما هم اجزا رو قبول کردیم از باب این ارتکاز و استزواق، ولی دلیل خاصی ما نداریم که قائل به اجزا بشیم. لذا فقط در شبهات حکمی هم قائل هستیم، چون ارتکاز و استزواق بیش از این جواب نمیده. یعنی ما اگر از یک کسی تقلید کردیم و در اثر تقلید از این شخص این آقا این فتوا رو داد، دقت فرمودیم، ما در ما نحن فی چیه؟ ما در ما نحن فی بعد از این که کشف خلاف شد یا به حجت مدعی، طبق نظر او عمل میکنیم، طبق فتواش عمل میکنیم. خدمت شما عرض کنم که فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه، چون اونی که مهمه اون حجتی است که من دارم. فرض کردیم که حجتی که من دارم چیه؟ این حجتی که من دارم میگه اون عمل تو باطله. یعنی مهم اینه که اون کاشف، اون احراز ما نسبت به خلاف وجدانی باشه یا تعبدی باشه. فرض کردیم که اجزا در صورت کشف تعبدی هم قائل هستیم که اون عمل ره حجتی بر بطلانش داریم. بله، به لحاظ نفسانی من احتمال خطا رو میدم. خب بعد اینکه کشف خلاف وجدانی که میشه، مراد اینه که اطمینان برای ما پیدا میشه، نه اینکه یقین پیدا بشه، چون یقین کم پیدا میشه در این موارد. وقتی که اطمینان برای ما پیدا بشه، اونجا باز احتمال خطا هم هست در اطمینان همیشه. یعنی احتمال من میدم که واقع همون باشه، چون جای احتمال نفسانی درش باقیه. این رو عنایت بشه. اما اگر نه، اماره غیر از شبه حکمیه باشه، مثل این که من این آب نمیدونم پاکه یا نجسه، سقه گفت پاکه، قاده طهارت گفت پاکه، استصحاب گفت پاکه، با این آب وضو گرفتم، بعد از وضو معلوم شد که چیه؟ بعد از وضو یا بعد از نماز معلوم شد که اون آب نجس بوده، این نماز رو باید اعاده کنم یا قضا کنم. ما در موضوعات این ارتکازی رو نداریم، فقط در شبهات حکمی هست. این موافق با اعتبارم هست. چرا؟ یه امر عرفی و عقلایی هم هست. اگر بنا بشه اماره ای که بعد کشف خلاف بشه اون اماره بی خود باشه، این اصلا یک نحو اختلال ذهنی و اختلال اجتماعی هم پیدا میشه. ما همیشه به یک شیء عمل میکنیم، بعد اگر کشف شد که این اشتباه بوده مؤاخذه میشیم، چون خود قضای نحو مؤاخذه است، تکراری نحو مؤاخذه است، یعنی اعمال تو باید بری تدارک کنی. این مطابق با اعتبار و مطابق با ذهنیت عرفی و عقلایی هم نیست که قائل به عدم اجزا بشیم در شبهات حکمیه. لذا در این شخص تدارک نباید بکنه، اون اعمال رو انجام داده. الان قاعده اجزا هستش، چون به جهت این که قاعده که میگیم این قاعده عقلی هستش. قاعده عقلی اینه که من تکلیف کی ساقط میشه از من که غرض حاصل بشه. فرضی که این عمل باطل بوده، غرض حاصل نشده، ما هم نمیگیم این عمل صحیحه. اگر میگفتیم صحیحه، بله، این میشد خدمت شما عرض کنم که از اجزا خارج میشد. ما نمیگیم عمل صحیحه، میگیم لازم نیست اون عمل باطل و عمل فاسد رو تدارکش کنیم. شارع هم این تدارک رو نخواسته، کما اینکه در اذهان عقلایی هم این عدم تدارک یک امر عقلاییه. او قاعده که میگیم قاعده عقلیه، اینی که میگیم عقلاییه، با هم تنافی نداره. بله؟ میتونیم بگیم تسهیل منت هرچی هستش، یعنی این استزواق رو ما داریم، چون این منت که گفته میشه مقدار توش کلامی هستش. یعنی اگر بر اساس بله مقتضای حکمت میتونیم بگیم همین اجزا هستش. عرض کردم که استزواق کلن ببینید استزواق امر عرفی و عقلاییه، حتی در قانون هم همینطوره، یعنی در قانون هم همینطوره، در موالی هم اصلا همینطوره. یعنی ما بسیاری از موارد اون روحیه و اون ذهنیت مثلا مولا رو استزواق میکنیم، به نحویست که اگر ما استزواق نکنیم مؤاخذه میشیم. یعنی هر کسی میفهمه مثلا فرض کنیم که مولا تقید داره به این که کسی مثلا در این خانه سیگار نکشه، خب حالا کسی میخواد تو این خانه هروئین بکشه، میگه مولا هیچ وقت نگفت نظر بین عبد، نگفت من که جلو کسی نظر کسی اینجا هروئین بکشه، یادم نمیاد گفته نگفته، اما همیشه تأکید میکرد نظر تو این خانه که چیه کسی سیگار بکشه. خب همه ایره مؤاخذه میکنه با این مولایی که به تو این حرفا رو میگفت، این مولایی که اینقدر از سیگار بدش میامد راضی نبود که خودش یا کسی سیگار بکشه، خودش هم راضی نبود کسی مثلا اینجا سیگار بکشه. خب این مولا مثلا راضیه که کسی مثلا چیکار کنه هروئین؟ بله نه، حالا از در تعبیر از خطاب لفظی خارجش کردم که فهوایی از فهوا بیرون بیاد، گفتم که راضی نیست، یعنی حالت فهوایت رو انداختم ازش، یعنی از مدلول کلام آوردمش بیرون. بله فهوا جز که مدلول کلامه، ما چیزی به نام قیاس و اولویت نداریم، یعنی در واقع اینجا از مدلول کلام خارجش کردم. اگه مولا میگفت نذار کسی سیگار بکشه، امکان داره کسی اشکال کنه که این مدلول کلامه، چون فهوا مدلول کلامه. اما وقتی که نه، میدونیم این مولا راضی نیست، نگفته نذار اما راضی نیست، از این هم میتونیم بفهمیم که چیه به هروئین کشیدن هم راضی نیست در این خانه. اینا معیدات استزواق هست، معیدات استزواق. خود این استبعاد عرفی و عقلایی دلیل ما نیست، نه همه تأیید بر این استزواق. نه خود مولا گفته این مخالف بعد از ایمان، بعد از ایمان همین مخالف اعمالش نمیخواد تدارک کنه. یه خورده ملازمه عرفی هم گفتیم، حتی شاید ادعا بشه هست که اما اگر این شخصی که موافقه ولیکن تقلید کرده از کسی، این باید همه رو تدارک کنه. اینا یک امر ملازمه عرفی استزواق، اینا برای انسان این مجموعه مفید اطمینانه که کسی که در شبهات و حکمیه طبق حجت و امار عمل کرده نمیخواد این کنه. این بله در شبه حکمیه یا موضوع، نه در موضوع ما گفتیم اجزا نیست، نه ایشون خودشون میگن موضوعی هست. یعنی یه مجتهدی فتوا میداده که مثلا فلان خم نجس نیست، این همیشه مثلا با دستش نجس بوده و وضوش هم باطل بوده، حدیث لا تعاد نباید بیاد، چون اگه حدیث لا تعاد آمد از بحث اجزا خارج میشه دیگه، ربطی به اجزا نداره. اگه این باشه میشه شبه حکمی و الکلام الکلام. بله وقتی متوجه شد اون نمازی رو که خونده با آب وضو گرفته، دقت کردین؟ مثلا ببینید فقیه فتوا میده که آب معتصمه، دقت کردین؟ فتوا میده آب مطلقا در مقابل متنجس، آب قلیل در مقابل متنجس معتصمه، این همیشه با دست نجسش از این آب قلیل وضو میگرفته. بعد حالا مقلده کسی شده که فتواش اینه که آب قلیل در مقابل متنجس منفعله، خب معلومه اونجا دیگه اینجا بحث اجزا هستش، میگیم این اعمالی رو که انجام داده نمیخواد تدارک کنه. به خلاصه دلیل محکم و برهانی نداره، یه استزواقی داره که از مجموعه این معیدات و این موارد این استزواق میشه. ولی بخوایم یه دلیلی بگیم، نه دلیل خاصی ما نداریم.
حالا اگه مثلا این مقدارش کم باشه، یک ماه تبریک کرده
فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، نه یه روزم تقلید اتفاقا اونجا با اولویته، یه روزم تقلید بکنه همینطوره، فرق نمی کنه. نه لازم نیست تمام عمرش قضا کنه، به مقداری که به مشقت نمیفته باید قضا کنه. اونام که میگن قضا کنه به مقداری که به مشقت نمیفته. اما قسم اول از حکم وضعی که ما با این زن ازدواج کردیم به یک صیغه فارسی و الان این زن موجوده، این فرمایش مرحوم میرزا تمامه، چون این فقیه فتوا میده که این عقد باطل. فرض اینه که فقهیاً نظرش چیه؟ اینه که عقد به صیغه فارسی باطل، نکاح به صیغه فارسی باطله. خب اگر این فقیه بخواد بگه اون صیغه درسته، این که خلف فرضه، فرض کردیم که میگه باطله، پس باید بگه اون عقد باطله. اگر بگه درسته که خب خلف فرض ماست، که فتواش اینه که چیه؟ نظرش اینه که باطله. منتها بگه که درسته این زن این نیستش، زوجه تو نیست، اما لازم نیست الان یه مدتی باشه ازدواج قبلا یه مدتی با هم عقدی خونده باطلی بوده، همون کافیه دیگه، نمیخواد با هم زن اجنبیه باش. چون یا باید بگه این زوجه است یا باید بگه اجنبیه است دیگه، یک زن خونسا که نیست، وسط نیست که، یا نه خلیه است نه زوجه. اگر بگه زوجه است، این خلف مبنای خودشه که چیه؟ که صیغه فارسی باطله. باید بگه این یک زنی از خلیه، زوجه تو نیست، اما چون قبلا یه عقدی خوندی نمیخواد باز دوباره عقد بخونی، این زن واقعا زن تو نیست، اجنبیه است، اما باش باش. اینا دیگه احتمالش نیست، یعنی وجهی نداره که ما بخواییم این قرر اجزایی بشیم. این زن موجوده الان، میگه خب دوباره عقدش کن. یا اون گوسفندی رو که با شیشه سر بریدیم الان موجوده، فتوای این آقا چیه؟ فتوای آقا اینه که با شیشه موجب تزکیه نمیشه. اگر حیوانی رو با شیشه سر بریدن، اون حیوان میته است. خب این حیوان که نمیتونه بگه مزکاست، این معنی داره که بگه مزکاست، چون این فرض اینه، نظرش اینه که اگر با شیشه سرش بریده بشه میته است، خب این گوسفند میته است. نمیتونه بگه که بر تو جایز اکلش، بگه حالا چرا، چون اون زمان نمیدونستی الان اکل میته بر تو جایزه. یا الان نمیتونه فتوا بده که این میته رو میتونی الان بفروشی، چون فرض اینه که فتواش اینه که به میته چیه؟ باطله. این قسم اول فرمایش ایشان متین هیچ وجهی برای اجزا توش نیست. خب این طهارت رو که حکم وضعی بود مهم نبود، به لحاظ حکم تکلیفی که وجوب قضا هست، بله نسبت به شرط الان وضعیت فعلی دیگه چیه؟ اون وضو صحیح نیست. بله اگر موضوعش باقی باشه، حالا بخت مثالی که بزنیم در جایی که موضوعش باقی نیست. بعد خدمت شما عرض کنم که اما اون قسم سوم، عقود یا معاملات یا احکام وضعی است که موضوعش باقی نیست، مثل اینکه با این زن ازدواج کرده بوده، اون زن الان زوجه او نیست و از او اموالی هم به ارث رسیده که اون اموال هم موجود نیست. اینجا بود که مرحوم میرزای نائینی تردید داشت که آیا واقعا اجماعی بر اجزا هست یا اجماعی بر اجزا نیست. اینو دقت کنید، در این قسم سوم که موضوع باقی نیست، در این قسم سوم تارتن در احکام وضعی است، تارتن در معاملات. مثالی بزنم در احکام وضعی. فرض کنید ما مقلد زید بودیم، زید فتواش این بود که در هبه و هدیه خمس نداره. من مالی از هدیه و هبه به دستم رسید که زائد بر چی بود؟ معونه سنه بود، که زائد بر معونه سنه بود. خب این هبه ای که به دستم رسیده بود، این مالی که هبتن یا هدیتن به دستم رسیده بود و زائد بر معونه بود، این رو خمسش ندادم. اما الان دیگه اون مال موجود نیست، یعنی الان دیگه اون ماله نیستش، اون فرشه، اون لباسه، اون پوله از بین رفته، یا بخشیدم یا خوردم یا هر کاریش کردم، الان دیگه موجود نیست. خب در اینجا قائل به اجزا بشیم، بگیم همون اعمال گذشته شما رو نمیخواد تدارک کنی، دوباره بری خمس اون پول چیکار کنی؟ بدی، ببینی خمس پول چقدره، مثلا خمس پول رو بری بدی. وضعیه، چون حکم وضعی در بحث زمانشه. این پول هبه ای به من داده شده که طبق فتوای فعلی یک پنجمش ملک امامه، ملک اصحاب خمسه. من چه کار کردم؟ این رو تلف کردم. زمان، آیا ضامن هستم یا ضامن نیستم؟ این میشه حکم وضعی به لحاظ زمان. اون ارتکازه ای که به شما اشاره کردم و استزواقی، گفتیم بعید نیست اینجا رو میگیره، لازم نیست ما تدارک کنیم بریم خمس اون اموال بدیم. آره، این در بحث چیه؟ احکام وضعی است که معامله ای در کار نیست. بله؟ نه، یعنی اطمینانه هست، منتها خود اطمینانم مقوله به تشکیکه، نه اینکه آره در اون حد، نه اینجا هم اجزایی هستیم. اما یه دفعه در معاملات و عقوده بذارم این حکم تکلیفی موضوعش حکم وضعیه، یعنی اگر شما ضامن باشید واجبه و الا واجب نیست. اگر ضامن باشید اینه. و اما به لحاظ حکم معاملات، مثل این که ما به این زن رو ازدواج کردیم با صیغه فارسی و الان این زن موجود نیست، آیا این عقد درسته یا باطل این عقد؟ فرض اینه که فتوای فقیه فعلی ما چیه؟ خوب دقت کنید، فتوای فقیه فعلی ما مثل میرزای نائینیه، این فتوا نداره در مسئله. ما یه دفعه خودمون مسئله رو نگاه میکنیم، یه دفعه مقلدین میرزا رو نگاه میکنیم. ما میگیم که در این مواردی که در گذشته تصحیح شده بوده و الان دیگه باقی نیست، این در سیره عقلا هستش. بر چی؟ در سیره عقلا به اون معنای گفتیم، این بر صحت حمل میشه. چرا؟ چون این قبلا توضیح دادیم در جای خودش، ما چیزی به نام بناعات و عقلائیه عامه نداریم. همین که در یک عرفی یک عقدی صحیح بود چیه؟ عند العقلا هم صحیحه. خب فرض اینه که این عقدی رو که خوندم در عرف زمانی که خوندم چی بوده؟ صحیح بوده. خب انما الکلام در بقایشه. فرض اینه که این زوجه نیستش دیگه الان، یعنی موجود نیستش، این زن من نیست. خب الان این زوجه ای که در کار نیست، بقاءً این عقد محکوم به صحت یا محکوم به صحت نیست؟ ما قائل هستیم که عرفاً و عقلاءً اگر عقدی حدوثاً محکوم به صحت باشه، بقاءً محکوم به صحت، مگر یه خصوصیتی پیش بیاد. ثمرش اینه که اون پولهایی رو که ازش به ارث رسیدم و نیست دیگه نمیخواد برم بدم به ورثه، این ثمرش. پولهایی به من رسیده ولی باید اثری داشته باشه، اگه اثر نداشته باشه که بقول شما هیچ بحثش جا نداره، اصلا صحت و بطلانش معنا نداره. خب یا اگر فرزند در زمانی که زوجه بوده و من به اصطلاح نفقش نمیدادم، الان بدهکارم، باید نفقش برم بدم، باید برم بدم به کی؟ به ورثه، که یکی از اون ورثه خود من هستم. عنایت فرمودید؟ آره. در اینجا اگر یک عنایت خاصی بر بطلان نباشه حمله بر صحت میشه. اون عنایت فتواست، این عنایت فتوا نیست. دقت کنید اونجا که فتوا هستش بر بطلان، عقلا هم امضا نمی کنن، عقد بقا هم دیگه امضا نمی کنن. اما اگر خودمون بخوایم بگیم فتوا بدیم، یا مقلدین رو به ما رجوع کنن که مجتهدشون در این مسئله چیه، فتوا ندارن، این فتوا به بطلان ندارن، بگیم اون عقود و ایقاعات سابقتون صحیحه. بله فرق نمی کنه، فقط باید رد نکنه. ماها در بحث معاملات یعنی عقود و ایقاعات گفتیم هیچ احتیاجی به امضا شارع نیست. فرق نمی کنه، عقلایی میشه دیگه. هر عقدی رو که شارع تأسیس بکنه، مثلا نکاح موقت ره، نکاح موقت رو شارع تأسیس کرده، یعنی در سایر اعراف ما نداریم ظاهرا چیزی به نام نکاح موقت، عقد موقت، زواج موقت، شارع تأسیس کرده، اشکال نداره. عقلا هم چیه؟ ترتیب آثار رو میدن، یعنی عقلا هم این اثر بار میکنن بر ازدواج موقت و عقد موقت. حالا در عقد موقت هم همینطوره، قبلا خونده الان شک داریم که بقاعا صحیح یا صحیح نیست. پس بنابراین در عقود هم اگر عنایتی بر بطلان، مثل فتوایی بر بطلان نباشه، یا مقام برسه به افتاء خود ما، ما خودمون میخواییم فتوا بدیم، در اون عقودی که موضوعش الان باقی نیست میگیم اونا صحیحه، محکوم به صحته. مثلا یک کسی با یک زنی عقد موقتی خونده، خب اگر اون عقد موقت صحیح باشه باید الان مهر المسمی رو بهش بده، اگر اون عقد باطل بوده باید چیه؟ مهر المثل بهش بده، یا مهر المثل بده به ورثش. خود عقدی الان در کار نیست، موضوعش هم در کار نیست، منتها یک اثری نسبت به زمان فعلی داره و اون عبارت از اینه که من باید کدوم مهر بدم، مهر المثل باید بدم یا مهر المسمار باید بدم. پس جمع‌بندی بکنیم در مورد فرمایش مرحوم میرزا، در عبادات ماها اجزایی هستیم. خدمت شما عرض کنم که در معاملات جایی که موضوع باقی نیست و از عقود یا ایقاعه اجزایی هستیم، اما در بقیه موارد چیه؟ دیگه اجزایی نیستی. اون هم که اجزایی هستیم گفتیم وقتی که اماره در شبهات حکمیه داشته باشیم. گاهی وقتا ما در شبهات حکمیه توهم اماره داریم، این اشتباه میشه با خود اماره. این انشالله زیر مسئله است که فردا توضیح خواهم داد و بحث اجزا تمام میشه و فردا انشاءالله وارد میشیم در بحث مقدمه واجب. الحمدلله رب العالمین.